خب امروز درباره کارخانه‌ای به وسعت 2300 تا زمین فوتبال صحبت می‌کنیم.
یه هیایولای واقعی.
آره، و یه هوش مصنوعی که میتونه کدهای خودش رو هک و اصلاح کنه، به اضافه یه بازی ویدیویی که اونقدر عظیمه که یعنی به تنهایی داره میلیون ها نفر رو مجبور میکنه برن یه سخت افزار 900 دلاری بخرن.
و جالبیش اینه که همه اینا فقط تو یه روز اتفاق افتاده.
دقیقاً، بخش دیوانه کنندش همینه. تمام این تیترها تو یه صبح منتشر شدن. امروز جمعه 7 آگوست 2026 و ما تو این بررسی عمیق رفتیم سراغ خبرنامه Good Morning Techiners.
آره، Good morning, Techiners.
6 اتفاق وحشتناک بزرگ. یعنی تو نگاه اول شاید اصلا ربطی به هم نداشته باشن، ولی خب ما اینجاییم که اینا رو با هم زیر و رو کنیم. میخواییم ببینیم زیر پوست این اخبار واقعا چه خبره.
میدونی وقتی این تیترها رو کنار هم میذاریم، از اون تراشه و بازی گرفته تا کریپتو و هوش مصنوعی، یه الگوی پنهان خودشو نشون میده.
چه الگویی؟
راستش ما دیگه از اون فاز آزمایشگاهی و دموهای جذاب عبور کردیم. داستان امروز داستان تغییر مقیاسه. یعنی دنیای دیجیتال داره وارد یه فاز صنعتی و بی‌نهایت میشه. جایی که زیرساخت‌ها، نرم‌افزارها و حتی اون اقتصاد پشتیبانشون دارن برای یه جهش تکاملی خیلی خیلی بزرگ آماده میشن.
پس برای درک این جهش باید از مغز متفکر این سیستم شروع کنیم، یعنی نرم افزار. شما هم حتما شنیدید که امروز ساعت 10 صبح به وقت اقیانوس آرام شرکت اوپن ای آی بالاخره از خانواده GPT 5.6 رو نمایی کرد.
بله، بالاخره اومد.
و اتفاقی که افتاد این بود که به جای یه مدل واحد ما با 3 مدل مختلف طرف شدیم.
3 مدل کاملا مجزا.
آره، مدل پرچمدار سول، مدل متعادل ترا و یه مدل اقتصادی به اسم لونا. ببینید اگه بخوام تصور بهتری به شما بدم، فرض کنید رفتید نمایشگاه ماشین، خب؟
آره، مثال خوبیه.
مدل سول اون شاسی بلند لوکس و قول پیکره که اصلا برای مسیرهای کوهستانی و سخت ساخته شده.
دقیقاً.
پیکای موتوری و کارهای پرتکرار شهری عالیه.
خب، میدونی این چند پارچگی مدل‌ها یه دلیل کاملا فیزیکی و اقتصادی داره. سم آلتمن تو مراسم امروز یه جمله جالب گفت. گفت این یه سیستم یک پارچه است که میدونه چه زمانی باید سریع پاسخ بده و چه زمانی باید عمیق فکر کنه.
یعنی همون قضیه مدیریت منابع؟
100%. ببین تو گذشته شما برای پرسیدن یه سوال ساده، مثلا اینکه پایتخت فرانسه کجاست، میومدی کل پارامترهای یه مدل عظیم رو درگیر میکردی.
که خب خیلی غیر منطقیه.
آره، این یعنی هدر دادن وحشتناک قدرت پردازشی یا همون کمپیوت. ولی حالا معماری سیستم طوری طراحی شده که درخواست‌ها رو مسیریابی می‌کنه. اگه سوال ساده باشه، سیستم اون رو ارجاع میده به مدل لونا که هزینه اجرای اون تقریبا صفره.
چه جالب.
ولی اگر از سیستم بخواید مثلا یه استراتژی پیچیده مالی رو تحلیل کنه، اون وقت موتور سنگین سول روشن میشه.
خب صبر کن، این وسط یه اتفاق عجیبم افتاد. در کنار این رونمایی، اوپن ای آی توی اقدام کاملا ناگهانی اومد تمام مدل‌های قبلی مثل GPT-4 اورو منسوخ کرد.
آره، کامل از رد خارج کرد.
آخه برای توسعه دهنده که 6 گذشته رو صرف میدونی تنظیم دقیق سیستمش روی معماری 4 او کرده، این یه کابوس به تمام معناست.
قطعاً کابوسه.
چرا باید با این عجله و خشونت همه رو مجبور کنن به معماری جدید مهاجرت کنن؟ تازه نسخه پایه ChatGPT را هم برای همه رایگان کردن. یعنی چی آخه؟
ببین، دلیل این عجله توی مفهوم استراتژیک خلاصه میشه به اسم ایکوسیستم لاک این، یا همون قفل کردن اکوسیستم.
که نذارن کسی بره بیرون.
دقیقاً. بازار هوش مصنوعی الان تو نقطه ایه که اگه یه توسعه دهنده از معماری شما خارج بشه و بره سراغ رقیب، برگردوندنش تقریبا غیر ممکنه. اوپن ای آی اینو خیلی خوب میدونه.
خب
میدونه که نگهداری زیرساخت برای مدل‌های قدیمی هزینه سرورها رو به شدت بالا میبره. پس با یه حرکت تهاجمی تناب رو پاره میکنه تا همه رو به اجبار روی سیستم جدیدتر و کارآمدتر خودش نگه داره.
پس یه جورایی گروگانگیری استراتژیکه.
یه جورایی آره. از طرف دیگه این رایگان کردن کامل نسخه پایه یه پاتک یا همون حمله مستقیم به رقیبای مثل کلود و جمنای هستش.
آره، چون اونا داشتن رایگان میدادن.
دقیقاً. وقتی آنتروپیک و گوگل دارن نسخه های رایگان قدرتمند رای میدن، خب اوپن ای آی چاره جز آزادسازی کامل نداشت تا سهم بازارش رو بین کاربران عادی از دست نده.
و وقتی صحبت از بازار سازمانی میشه، راستش اعداد واقعا ترسناک میشن. مایکروسافت از همین امروز اومده مدل سول رو به عنوان مغز پیشفرض تو مایکروسافت 365 کوپایلوت قرار داده.
با یه قیمتگذاری عجیب.
آره، قیمتگذاریش رو ببین، $15 برای هر 1,000,000 توکن ورودی و $75 برای خروجی. این برای یه شرکت بزرگ که میلیون ها ایمیل و سند تو ورد و اکسل داره یه هزینه سرسام‌آور اصلا.
وحشتناکه، ولی تو جبهه مقابل گوگل هم بیکار ننشسته.
آره، اونا چی کار کردن؟
اونا اومدن جمینای 3.6 فلش رو معرفی کردن و بهش میگن اسب کاری. گوگل ادعا میکنه که تولید توکن آی خروجی رو 17% کاهش داده و قیمت رو هم رسونده به $7.5.
7.5 در برابر 75 مایکروسافت.
دقیقاً. مدل های فلش لایت و فلش سایبر رو هم مخصوص دولت ها دادن بیرون. اما نکته جالب ماجرا میدونی چیه؟
چی؟
اینکه اصلاً خبری از مدل پرچمدارشون یعنی جمینای 3.5 پرو نشد.
اه؟ پس پرو رو ندادن بیرون اصلاً؟
نه، ندادن. این عقب نشینی گوگل تو عرضه مدل پرو خیلی معنا داره. راستش اونا متوجه شدن که در حال حاضر توان رقابت تن به تن با اون قدرت پردازش خام مدل سولورا رو ندارن.
پس زمین بازی رو عوض کردن.
آفرین، زمین بازی رو عوض کردن و روی بهره‌وری تمرکز کردن. ببین، اون کاهش 17% تو توکن خروجی یه دستاورد فنی خیلی بزرگه.
یعنی کمتر حرف میزنه ولی همون جواب رو میده؟
دقیقاً. به این معنیه که مدل یاد گرفته مسیرهای استدلالی خودش رو فشرده کنه، به جای اینکه برای رسیدن به این جواب عام یه پاراگراف طولانی تولید کنه، از طریق معماری جدیدش با کلمات کمتر همون مفهوم رو انتقال میده.
خب این تو مقیاس بالا خیلی تأثیر داره.
100%. برای شرکتی که روزانه میلیاردها توکن پردازش میکنه، این 17% کاهش یعنی میلیونها دلار صرفه‌جویی تو هزینه سرورها.
پس هوش مصنوعی داره بهینه‌تر و سریع‌تر میشه. اما از اینجا به بعد ماجرا میدونی خیلی علمی تخیلی میشه.
آره، واقعا وارد یه فاز جدید شدیم.
چون نرم افزار دیگه فقط برای ما متن نمی نویسه یا ایمیل ها رو خلاصه نمی کنه. الان داریم وارد فاز ایجنتیک یا همون مدل های اجرایی میشیم. امروز اعلام شد مدل GPT 5.2 کودکس تونسته رکورد 74.9% رو تو تست SW Bench ثبت کنه.
این رکورد بی نظیره.
تازه این مدل میتونه باگ‌های امنیتی کدهای شما رو قبل از اینکه فاجعه‌ای مثل اون هک اخیر هاگینگ فیس رخ بده خودش پیدا کنه و خودش هم برطرف کنه.
این دقیقاً قدرت مدل‌های عامله.
همزمان آمازون هم اومده ابزار آمازون کیو دیولپر رو معرفی کرده با قیمت $19 در ماه. این ابزار میتونه فایل‌های محلی روی سیستم شما رو بخونه، دستورات خط فرمان رو اجرا کنه و مستقیم به زیرساخت‌های ابری وصل بشه.
بله، این خیلی فراتر از یه دستیاره.
یعنی اگه بخوام برای شما شفافش کنم، تصور کنید شما یه سراشف هستید. تا دیروز خب هوش مصنوعی فقط یه کتاب آشپزی هوشمند بود که بهتون میگفت چقدر نمک بریزید. اما آمازون کیو همون دستیاریه که خودش پیازها رو خرد میکنه، زیر گاز رو روشن میکنه، غذا رو میپزه و در نهایت ظرفا رو هم میشوره.
آره، این تشبیه سراشف خیلی دقیقه. ببین، تفاوت بنیادین بین یه دستیار معمولی و یه عامل اجرایی دقیقا تو همون کلمه استقلال خلاصه میشه.
یعنی خودش تصمیم میگیره؟
بله، دستیار به شما کد پیشنهاد میده و خب منتظر میمونه تا شما دکمه تایید رو بزنید. اما یه عامل اجرایی محیط کد نویسی رو درک میکنه. میبینه که نه، کتابخونه های شما به روز نیستن، خودش میره اونا رو دانلود میکنه، وابستگی ها رو تطبیق میده، محیط تست رو بالا میاره و تازه اگه ارور داد خودش ارور رو میخونه و کدش رو اصلاح میکنه.
یعنی اون نیاز به انسان حذف میشه.
دقیقاً، اون حلقه بازخورد که قبلا نیاز به انسان داشت حالا تو درون خود ماشین بسته شده.
خب با این اوصاف برنامه نویسا باید خیلی خوشحال باشن. اما آمازون یه تصمیم استراتژیک به شدت جنجالی هم گرفته.
آره، اون تصمیمشون خیلی سر و صدا کرد.
اونا اعلام کردن که از آپریل 2027 پشتیبانی از افزونه‌های محبوب محیط‌های برنامه‌نویسی مثل VS Code رو متوقف می‌کنن. من واقعاً این حرکت رو نمی‌فهمم.
خب، از بیرون عجیب به نظر می‌رسه.
یعنی شما به یه نجار بهترین چکش دنیا رو میدید اما بهش میگید فقط حق داری داخل کارگاه من ازش استفاده کنی؟ جدا کردن توسعه دهنده از محیطی که سالهاست بهش عادت کرده یه خودکشی استراتژیک نیست؟
ببین، از زاویه دید یه برنامه نویس آزاد، بله، این یه محدودیت به شدت آزاردهنده است. اما واقعیت اینه که آمازون اصلا روی توسعه دهندگان مستقل حساب باز نکرده.
پس هدفشون کیه؟
هدف اونا سازمانهای غول‌پیکره. آمازون میخواد کل چرخه تولید نرم افزار از خط اول کد تا استقرار نهایی روی سرور فقط و فقط تو فضای ابری AWS اتفاق بیفته.
که امنیتش بیشتر باشه.
دقیقاً. وقتی یه بانک یا یه شرکت بیمه داره نرم افزار توسعه میده، امنیت داده‌ها براش حیاتیه. آمازون به این شرکت‌ها میگه اگه از محیط‌های یک پارچه ما استفاده کنید، هوش مصنوعی ما دسترسی مستقیم به تنظیمات امنیتی و دیتابیس‌های شما داره و توی محیط کاملاً ایزوله کار می‌کنه.
بدون اینکه کدها بره رو لپتاپ شخصی برنامه نویس.
آفرین. بدون اینکه نیازی باشه کدها روی لپتاپ شخصی یه نفر تو VS Code اجرا بشن. البته قطعا این کار باعث میشه خیلی از دیولوپرها به سمت گزینه‌های بازتری مثل گیت هاب کوپایلوت یا همون کودکس کوچ کنن.
ولی آمازون حاضر این هزینه رو بده؟
آره، حاضر این هزینه رو برای سلطه بر اون بازار پرپول سازمانی پرداخت کنه.
بسیار خوب، اما ما تمام این کدهایی که خودشونو می نویسن و تمام این مدلهای وحشتناک بزرگی که دربارشون صحبت کردیم برای اجرا شدن به یه چیزی فراتر از نرم افزار نیاز دارن.
بله، به یه سخت افزار غولاسا.
ما به پردازش فیزیکی نیاز داریم و اینجاست که می فهمیم چرا 4 تا غول تکنولوژی یعنی تسلا، اسپیس اکس، ایکس ای آی و اینتل با هم متحد شدن.
یه ائتلاف تاریخی.
اونا امروز ساخت کارخانه ترافاب رو تو تگزاس تایید کردن. یه سرمایه گذاری 16.8 میلیارد دلاری برای ساخت کارخانه‌ای به مساحت 100 میلیون فوت مربع. یعنی وسعتی معادل 2300 تا زمین فوتبال.
عددش واقعا دیوانه کننده است.
و هدف این کارخونه چیه؟ تولید بیش از 1 تراوات قدرت پردازش هوش مصنوعی تو یه سال.
ببین، برای اینکه عظمت این عدد 1 تراوات رو درک کنیم، باید یه نگاهی به آمارای فعلی بندازیم.
مگه الان چقدره؟
در حال حاضر کل ظرفیت تولید جهانی تراشه چیزی حدود 20 گیگاوات برآورد میشه. ائتلاف داره تو تگزاس تأسیساتی رو می‌سازه که قرار 50 برابر کل ظرفیت فعلی قدرت پردازشی تولید کنه.
50 برابر؟
آره، این دیگه فقط یه ارتقای خطی نیست، این یه جهش تو قوانین فیزیک زیرساخته.
خب من دقیقاً روی همین موضوع فیزیک و منطق ماجرا مشکل دارم. 50 برابر کل جهان، اونم توی منطقه روستایی تو تگزاس.
چالش‌های بزرگی داره واقعا.
آخه تامین برق این غول بیشا خودم چطور ممکنه؟ شبکه برق تگزاس همین الانش هم تو تابستونا برای تامین برق خونه‌های مردم به مشکل میخوره. از طرفی این پردازنده‌ها گرمای وحشتناکی تولید میکنن. چطور میخوان این حجم از سیستما رو خنک کنن؟
سوال خیلی دقیقیه.
و از همه اینا گذشته، ایلان ماسک چطور میخواد 3000 تا مهندس فوق تخصص ساخت تراشه رو ببره وسط بیابونای تگزاس تا با شرکتی مثل TSMC تو تایوان رقابت کنن؟ لقمه بزرگتر از دهنش بر نداشته.
مزرعه های خورشیدی عظیم با سیستمای ذخیره سازی مگاپک تسلا کار میکنن. و حتی استفاده از راکتورهای کوچک هسته‌ای تا کارخونه شبکه برق مستقل خودش رو داشته باشه.
پس اصلا کاری به برق شهری ندارن. خنک کنندش چی؟
در مورد خنک کنندگی هم دوران استفاده از فن و هوا گذشته. این سیستم ها نیازمند خنک کننده های مایع پیشرفته در سطح مولکولی هستند. اما اینکه چرا ماسک این ریسک بزرگ رو میپذیره؟
آره، چرا واقعا؟
چون برای اون یه مسئله بقاست. تسلا برای پردازش میلیون ها فریم ویدیو تو روز برای ماشین های خودرانش، SpaceX برای مدیریت دیتای استارلینک و XAI برای رقابت با مدل سول نیاز به پردازشی دارن که TSMC نمیتونه به این سرعت براشون تامین کنه. پس مجبورن خودشون بسازن.
نقش اینتل این وسط چیه؟
اینتل توی این ابعاد همیشه عزول میزن و دائم اینا میگن گفتن که براشون ممکنه. عزول اینتل توی این قرارداد حیاتیه. بخش تولید اینتل سالهاست داره بازار رو به سامسونگ و TSMC میبازه. این پروژه آخرین شانس اینتل برای احیای امپراتوری سخت افزاری خودش تو خاک آمریکاست و البته دولت آمریکا هم برای امنیت ملی به شدت پشت این قضیه ایستاده.
خیلی خوب، پس ما داریم سخت افزاری رو میسازیم که ظرفیتش از درک ما خارجه، اما چه کسی قراره در نهایت این حجم از قدرت رو مصرف کنه؟
مصرف کننده های نهایی.
بله، مصرف کنندگانی که میخوان یه دنیای موازی رو تجربه کنن. امروز استراوس زلنیک تاریخ انتشار مورد انتظارترین محصول سرگرمی تاریخ رو قطعی کرد.
بالاخره تاریخ GTA 6 معلوم شد.
GTA 6 در 19 نوامبر 2026 درست یه هفته قبل از بلک فرایدی منتشر میشه. داستان بازی تو وایس سیتی جریان داره با دوتا شخصیت جیسون و لوسیا که لوسیا اولین قهرمان زن این سریه.
و حجمش هم که نگم برات.
آره، حجم فاین بازی بین 150 تا 200 گیگابایته و قیمت اون هم بین 70 تا 100 دلار تعیین شده. جالب تر این که تو 24 ساعت اول بیش از 2 میلیون پیش خرید داشته.
ببین، وقتی از 2 میلیون پیش خرید 100 دلاری صحبت می‌کنیم، یعنی 200 میلیون دلار درآمد فقط تو روز اول، اون هم قبل از اینکه حتی محصول منتشر بشه.
واقعا رقم عجیبه.
تحلیلگرا پیش بینی میکنن این بازی تو هفته اول بیش از 30 میلیون نسخه فروش داشته باشه. راستش GTA 6 دیگه تو دستبندی بازی ویدئویی جا نمیگیره. این یه پدیده فرهنگی و یه اقتصاد مجازیه.
آره، گردش مالیش از خیلی کشورها بیشتره. اما نکته تکان دهندش برای من اینجاست.
چی؟
این بازی به قدری از نظر گرافیکی، هوش مصنوعی عابران پیاده و فیزیک تخریب پذیری سنگینه که سونی رسما اعلام کرده برای تجربه واقعی اون با کیفیت 4K و 60 فریم بر ثانیه شما حتما به کنسول جدید PS5 Pro نیاز دارید.
کنسولی که 900 دلاره.
دقیقاً، کنسولی که قیمتش حدود 900 دلاره. نسخه معمولی PS5 محدود به 30 فریم خواهد بود و البته فعلا خبری هم از نسخه کامپیوتر نیست. الان آیا معادله بازار عوض نشده؟
منظور چیه؟
همیشه سخت افزار بود که بازی رو میفروخت، اما الان به نظر میرسه یه بازی 200 گیگابایتی داره میلیون ها نفر رو مجبور میکنه برن 900 دلار برای یه کنسول جدید پول بدن.
راستش این یه نمونه کلاسیک از پدیده‌ایه که بهش میگن سیستم سلر یا فروشنده سیستم، اما تو مقیاسی که تا به حال ندیدیم.
یعنی به خاطر یه بازی میرن کنسول میخرن؟
100%. ببین، برای لود کردن یه شهر با تمام جزئیاتش شما نیاز به استریم کردن لحظه‌ای داده‌ها از حافظه SSD به پردازنده گرافیکی دارید
که کنسول‌های معمولی کم میارن.
آفرین. کنسول‌های پایه به سادگی تو گلوگاه پهنای باند گیر می‌کنن. استراتژی سونی اینجا بسیار هوشمندانه است. اونا می‌دونن که گیمرها سال‌هاست منتظر این بازی هستن، پس بندل‌های ویژه PS5 Pro رو معرفی کردن.
پس سرگرمی داره سخت افزار رو هول میده جلو.
دقیقاً. این قدرت نرم افزار و آتش برای واقع‌گرایی که داره مرزهای مهندسی سخت افزار رو میشکنه و چرخه ارتقای تجهیزات رو تو خونه های مردم سرعت میبخشه.
حالا که صحبت از اقتصاد و خریدای 100 دلاری و 900 دلاری شد، باید ببینیم نبض اقتصاد این دنیای دیجیتال چطور میزنه. تمام این خریدهای ابری تو آمازون و خریدهای درون برنامه‌ای تو GTA نیازمند یه بستر مالی هستن دیگه.
بله، یه اقتصاد دیجیتال قوی.
اما وقتی به خبر پنجممون یعنی بازار کریپتو نگاه میکنیم، میبینیم بیت کوین فعلا ترمز دستی رو کشیده. تو این روزهای آگوست قیمت بیت کوین تو محدوده 64 تا 65 هزار دلار نوسان داره
که خیلی پایین‌تر از اوجشه.
آره، این یعنی 48% سقوط نسبت به اون قله تاریخی 126 هزار دلاری که تو اکتبر 2025 دیده بودیم. پیشبینی‌ها هم میگن به احتمال 55% این ماه بین 58 تا 67 هزار دلار در جا میزنیم.
ببین، آگوست همیشه از نظر تاریخی برای بازارهای مالی و مخصوصاً کریپتو یه ماه کم حجم و پر ریسک بوده.
پس طبیعیه.
آره، افتای 10% تو این ماه اصلا بی سابقه نیست. وقتی قیمت ها نسبت به اوج خودشون نصف میشن، احساسات عمومی بازار پر از ترس و ناامیدی میشه. اما اگه به جریان های سرمایه نگاه کنیم، متوجه یه پارادوکس بزرگ میشیم.
بله، این دقیقا همون تناقضیه که ذهن منم درگیر کرده.
چه تناقضی؟
از یه طرف تو توییتر و ردیت میبینیم که سرمایه گذاران خرد دارن با ضرر دارایی‌هاشون رو میفروشن از ترس. اما از طرف دیگه تو خبر امروز میخونیم که فقط تو 3 روز گذشته 626 میلیون دلار پول وارد صندوق‌های ETF بیتکوین شده.
رقم واقعا بزرگیه.
و تازه از این مبلغ 479 میلیون دلار فقط متعلق به صندوق IBIT شرکت بلک راکه. این یعنی بزرگترین مدیران دارایی جهان دارن با ولع بیتکوین‌های ارزون رو جارو می‌کنن.
دقیقاً.
خب این یه انتقال ثروت بی‌رحمانه از جیب مردم عادی به خزانه غول‌های وال استریت نیست؟
ببین، سازوکار بازار دقیقاً همینطور عمل می‌کنه. سرمایه‌گذاران خرد معمولاً اسیر چرخه‌های احساسی میشن. تو سقف با طمع می‌خرن و تو کف با ترس می‌فروشن.
بله، دقیقاً برعکس عمل میکنن.
اما وقتی نهادی مثل بلک راک سرمایه وارد ETF میکنه، در واقع داره بر اساس یه استراتژی کلان عمل میکنه. اونا این افت 48% رو نه یه بحران بلکه یه پنجره خرید با تخفیف میبینن.
خب، پس سوالی که پیش میاد اینه که با این حجم از خرید نهادی چرا قیمت منفجر نمیشه پس؟
جوابش تو ابهامات قانونیه. ببین، عدم قطعیت پیرامون تصویب لایحه کلاریتی تو کنگره آمریکا باعث شده تا جریان‌های مالی بسیار بزرگتر فعلا تو حاشیه بازار منتظر بمونن.
یعنی منتظر چراغ سبزن.
آفرین. سرمایه نهادی به شفافیت قانونی نیاز داره. تا زمانی که این شفافیت ایجاد نشه، بازار مثل یه فنر فشرده باقی میمونه. و همین در اینه که حرفه‌ای‌ها الان دارن از استراتژی DCA یا خرید پله‌ای استفاده می‌کنن
که ریسکشون بیاد پایین.
دقیقاً، تا بدون درگیر شدن با نوسانات روزانه میانگین قیمت خریدشون رو کاهش بدن.
واقعاً امروز سوار یه ترن هوایی شدیم. بیایید یه قدم بریم عقب و اون تصویر بزرگتری که امروز با هم ساختیم رو نگاه کنیم.
تصویر جالبی هم هست.
شما امروز صبح بیدار شدید و متوجه شدید که هوش مصنوعی با GPT-5.6 به سطحی از درک رسیده که میتونه منابعش رو مدیریت کنه. همزمان دیدید که این سیستم‌ها دیگه فقط دستیار نیستن، بلکه دارن کدهای خودشون رو مینویسن با آمازون کیو و کودکس
و اجراشون میکنن.
بله، و برای پشتیبانی از این کدهای خودمختار تو تگزاس کارخونه در حال ساخته که میخواد 50 برابر قدرت پردازشی کل زمین رو تولید کنه. از اون طرف محصولات سرگرمی مثل GTA 6 چنان واقعی و سنگین شدن که دارن کل سلط سخت افزار خونگی رو متحول میکنن.
و اقتصادش هم که در حال تغییره.
دقیقاً، اقتصاد دیجیتالی که قرار این اکوسیستم رو تامین مالی کنه در حال یه پوست‌اندازی تاریخیه و انتقال از دست معامله‌گران خرد به نهادهای غول‌پیکر مالیه.
خب، اگه بخوایم تمام این نقاط رو به هم وصل کنیم و به یه دیدگاه نهایی برسیم، باید به یه روند خیلی تأمل برانگیز توجه کنیم.
چه روندی؟
ما امروز دیدیم که هوش مصنوعی حالا میتونه کد بنویسه، اونا رو تست کنه و بدون نیاز به انسان اجرا کنه. از طرف دیگه با پروژه‌هایی مثل اون کارخونه ترافاب داریم ظرفیت پردازشی بی‌نهایتی رو در اختیار این نرم‌افزارها قرار میدیم.
خب
وقتی نرم‌افزار خودش رو توسعه بده و سخت‌افزار هم هیچ مانعی برای رشدش نباشه، ما با یه چرخه تکامل خودمختار روبرو میشیم.
ترسناک شد یه مقدار.
آره، سوالی که اینجا برای شنونده‌ها مطرح میشه اینه، تو کجای این مسیر سریع و تصاعدی انسان از نقش یه هدایت کننده و طراح تبدیل میشه به یه گلوگاه یا همون باتلنک؟
یعنی ما جلوی سرعتشون رو میگیریم؟
دقیقاً. کی میرسه اون روزی که سرعت تصمیم گیری و درک ما برای سیستم‌هایی که خودمون خلق کردیم خیلی کند باشه؟
واو، این دقیقاً از همون سوالاتیه که میتونه کل آخر هفته ذهن شما رو درگیر کنه.
آره، جای فکر زیاد داره.
وقتی نرم افزار و سخت افزار این دنیا با این سرعت دارن خودشون رو باز تولید میکنن، جایگاه ما به عنوان کاربر و خالق قرار کجا باشه؟ خیلی ممنون که تو این بررسی عمیق و موشکافانه همراه ما بودید.
امیدوارم لذت برده باشید.
امیدوارم این تحلیل‌ها به شما کمک کنه تا دفعه بعد که تیترهای خبری رو می‌خونید بتونید لایه‌های پنهان تغییرات این دنیای دیجیتال رو خیلی بهتر ببینید. آخر هفته بی‌نظیری داشته باشید، به اون سال آخرم خوب فکر کنید و تا گفتگوی بعدی مراقب خودتون باشید.